للاستقرار طرح نوعی رو در زمینه استقرار و حساب احتمالات گشودن که حتما برای دانشجویان و مخاطبینی که علاقمند به علوم تجربی و ریاضیات هستن قابل استفاده است. بخش دیگر کتاب به بحث ویژگی‌های نظام اسلامی پرداخته شده. در نگاه شیصد نظام حتما باید بر اساس یک دین جامع استوار باشه و نظام اسلامی تنها نظامی است که مبتنی بر دین اسلام و مفهوم محوری توحید و خلافت انسان شکل گرفته. این دوگانه توحید و خلافت در نگاه شهید صدر که انشاءالله در اون کتاب اسلام و راهبر زندگی بیشتر باید به اون بپردازیم از ویژگی های این اثر هست. که بخش بعدی رو به ویژگی های نظام اسلامی پرداختن. مجموعا 5 ویژگی اساسی رو برای نظام اسلامی بهش پرداختن. سپس به بحث مباحث اقتصادی خودشون در زمینه کار، تولید، مالکیت پرداختن و از همینجا ورود به بحث حکومت اسلامی و شاخصه‌های حکومت اسلامی پرداختن.
بسیار خوب، اجازه می‌فرمایید جناب موسوی بعد از یک فاصله کوتاه ادامه فرمایشتون رو بشنویم؟
بله، من در خدمتتون هستم. خدا حافظ.
کتاب فرهنگ. در برنامه امشب کتاب فرهنگ درباره اندیشه های آیت الله شهید سید محمد باقر صدر صحبت میکنیم با حضور دو کارشناس ارجمند، جناب دکتر تبیح و آقای سید مهدی موسوی، نویسنده و پژوهشگر. ادامه صحبت‌های این بزرگواران رو می‌شنوید.
متشکرم. آقای موسوی، شما به جای خیلی خوبی رسیدید. نکات خیلی مهم میرم در مورد کتاب بارقه ها فرمودید. نکات پایانی شما رو در مورد این اثر می‌شنویم. منم بعدش یک نکته نهایی رو عرض خواهم کرد.
یکی از ویژگی های بسیار زیبا و مهم کتاب بارقه ها اون توجه و برقراری نسبت صحیح میان سیاست و اجتماع از منظر معارف اسلامی هست که در صفحه 271 شیصد به خوبی این رو پرداختن و ذیل این نگاه سعی کردن 14 اصل اساسی و محوری تفکر اسلامی رو بیان کنم. من فقط فهرست این 14 اصل رو عرض میکنم که ببینید در اون زمان این شیصد این رو در دوره جوانی هم نوشتن و در به صورت مجموعه مقالاتی در یکی از مجلات عراق منتشر میشد. اصل اول در باب ماهیت اسلام، مثلا اسلام یعنی چی؟ اصل دوم در باب مسلمانی و نسبت ما با امر مسلمانی و ویژگی و شاخصه مسلمانی چیست؟ اصل سوم درباره وطن اسلامی، یعنی ما زمانی که مسلمانیم طبیعتا نسبتی با جغرافیا و سرزمین و تاریخ و فرهنگ داریم که بهش میگیم وطن. این وطن چه تعریفی داره؟ اصل چهارم به بحث ماهیت حکومت اسلامی پرداختن و سعی کردن شاخصه های حکومت اسلامی رو بپردازن که از همینجا به اصل پنجم رهنمون شدن که در اصل پنجم فرمودن حکومت اسلامی یک حکومت فکری است، حکومتی است که بر پایه عقلانیت و تفکر و اندیشه شکل گرفته است. اصل ششم به شکل حکومت در اسلام که اون شکل الهی و شکل مردمی و چگونگی مشارکت مردم بر پایه نظریه خلافت الهی در جامعه رو پرداختن. اصل هفتم به شکل شورایی حکومت و نقش مردم در مشارکت‌های اجتماعی و تصمیم‌گیری‌های کلان نظام اجتماعی رو پرداختن. اصل ششم به بحث فرق بین احکام شریعت و مقررات عرفی و چگونگی بازگشت این مقررات عرفی به شریعت اسلامی رو تبیین کردن. اصل نهم در باب بیان احکام شرعی و تعیین قاضیان از و وظایف قوه قضاییه و چگونگی احقاق عدالت در جامعه اسلامی رو تبیین کردن.
بله.
اصل دهم به معیار سیاست خارجی حکومت، اصل یازدهم به اون معیار کار تشکیلاتی و حزب در جامعه اسلامی، اصل دوازدهم به دعوت ما به اسلام به عنوان یک دعوت دگرگونساز و ایجاد یک رستاخیز اجتماعی کلان.
بله.
اصل بعدی اون دگرگونی در امت اسلامی و بعد از اون. اینها به نظر یکی از اون کارهای شایسته برای معرفی اسلام به عنوان یک نظام فکری منسجم و هماهنگ هست که آخرین کار شایسته ما انشاءالله تو الاسلام یقود الحیات یا اسلام راهبر زندگی تفصیل این مؤلفه ها رو میتوانیم
انشاءالله
بشنویم انشاءالله جلسه بعد.
از شما سپاسگزاریم جناب موسوی و باهاتون خداحافظی میکنیم.
از شما و شنوندگان محترم هم تشکر ویژه دارم. انشاءالله موفق و پیروز باشید.
متشکرم.
خدا.
آقای دکتر تبیک، نکته بله. ای که مد نظر داشتین رو الان میخواییم بفرمایید یا اجازه میدین که ما
نکته رو در بخش دیگه ای خدمت شما عرض کنم.
متشکرم ازتون.
سلام عرض کردم. در مورد شهید صد میخواستم مطلبی عرض بکنم. سروش عرفانی هستم از اسلامشهر. کتابهایی ایشون در دسترس هست و میتونه راهگشا باشه برای طلاب، برای افرادی که میخوان راه دین رو ادامه بدن. خدا حافظتون باشه. سلام عرض کردم. بنده ساروخانی هستم از تهران. پاسخ گزینه‌هایی که فرمودید یک و دو به نظرم میرسه. اون چه شهید صد رو از بقیه متمایز میکنه ابداعات ایشون در زمینه مسائل فقهی هست، علل خصوص توجه ایشون به شرایط زمان. زمان جدید با خودش شرایط جدیدی رو آورده. نوشته های ایشون و توجه به مکاتبات ایشون میتونه امروز برای دانشجویان و طلاب عزیز راهنمایی باشه در زمینه عصر نوین اسلامی با دیدگاه‌های شهید صدر. خدا نگهدار.
خیلی خوشحالیم که مخاطبان اهل فکر و مطالعه‌ای مثل شما داریم. پرسش امشبمون این هست، برای دوستانی که نشنیدن عرض میکنم، شهید صدر تحقق عدالت اجتماعی رو بر اساس کدام مؤلفه استوار میدونست؟ همکاری عمومی، توازن اجتماعی، مشارکت فردی یا گزینه یک و دو؟ این پرسش امشب برنامه ماست که به یکی از مخاطبانی که بهش صحیح پاسخ بدن در انتهای همین برنامه هدیه نقدی ناقابلی پیشکش خواهیم کرد. 30,558 و 220,485 همچنان برای پاسخگویی در اختیار شماست. رویدادها، رویدادها و تازه های نقش.
اهالی فرهیخته رادیو فرهنگ سلام، لطفاً امشب هم با بخش رویدادها و تازه های نشر از برنامه کتاب فرهنگ با ما همراه باشید. فعالیت سامانه نظارت مردمی بر کتاب های منتشر شده آغاز می شود. دفتر توسعه کتاب و کتابخانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با راه اندازی سامانه نظارت مردمی بر آثار منتشر شده آن را در دسترس عموم مردم قرار می دهد. دفتر توسعه کتاب و کتابخانی از عموم اهالی کتاب، پژوهشگران، کتاب فروشان، کتابخانان، والدین و گروه‌های ترویجی کتاب دعوت نموده است تا موارد مغایر با ضوابط نشر را برای بررسی دقیق‌تر، برخورد و جبران در سامانه نظارت مردمی گزارش کنند. سامانه نظارت مردمی بر آثار منتشر شده به نشانی کتاب نقطه ساماندهی نقطه آیار در دسترس جامعه محترم، دغدغه‌مند و کتاب دوست ایران عزیز قرار خواهد گرفت. دفتر توسعه کتاب و کتابخانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن بررسی و پیگیری دوره‌ای گزارش‌های مردمی از تهیه کنندگان گزارش‌های صحیح قدردانی خواهد کرد.
کتاب فرهنگ.
سلام علیکم. پس هم بگم گزینه دو امامی هستم از قم.
خانم ریحان اسکندری از پاکدشت صدای ما رو میشنوند. آقای خانم گنجلی از یزد شنونده ما هستند. آقای مهدی کامل برامون پیامک فرستادند. همینطور خانم صدیقه از ملایر. پرسش ما چی بود؟ اینکه شهید صدر تحقق عدالت اجتماعی رو بر اساس کدام مؤلفه استوار میدونستند؟ همکاری عمومی، توازن اجتماعی، مشارکت فردی، گزینه یک و دو. اگه ارسال پیام کوتاه براتون راحت تره، 30558 رو در تلفن همراهتون لطفاً ذخیره کنید. اگر گفتن رو به نوشتن ترجیح میدید و شرایط تماس تلفنی دارید، 220-485 مخصوص شماست. ما هنوز برگزیده برنامه امشب رو انتخاب نکردیم، ما همچنان برای پاسخگویی فرصت دارید و حوالی ساعت 19 در انتهای برنامه عرض می‌کنیم که کدوم یک از شما بزرگواران برگزیده شدید امشب و قرار هست هدیه نقدی ناقابل ما بهتون تقدیم بشه. خانم خطاوی پرور برامون از ملایر پیامک فرستادن. آقای زکاوتی از مراغه دارن صدای ما رو میشنوند. آقای محمد صبحان از بروجرد شنونده هستند و آقای فرشچی از کوه رنگ چهار مهال. جناب طبیق همچنان با شما هستیم. خواهش میکنم بفرمایید نکته‌ای که قرار بود بعد از صحبت‌های جناب موسوی بفرمایید.
ممنونم. نکته‌ای که میخوام بگم و واقعا حیفم میاد بیان نشه اینه که خانم گردکاهد، گاهی برخی از انسان‌ها بسیار مستعدن.
بله.
و به خاطر اینکه شرایطم فراهم هست، خب این استعداد در واقع شکوفا میشه. اما در مورد شهید صدر میبینیم علاوه بر این که ایشون سنش اصلا به 50 سال نرسید، بخش قابل توجهی از عمرش رو هم نه تنها شرایط مهیا و فراهم نبود که تحت شدیدترین تدابیر امنیتی حزب بعث عراق بود، تو حصر بود، تا تو شرایط بسیار سختی بودن و واقعا آدم باید خیلی خاص و ویژه باشه که بتونه تو این شرایط اون نبوغ خودش رو به منصه ظهور بذاره. و واقعا میبینیم ایشون در برخی از زمینه ها قوقایی به پا کرد.
بله.
یعنی شما نگاه کنید مثلا در بحث اصول فقه در حوزه های علمیه ما کتاب هایی داشتیم که یک قرن بود تدریس میشد و کسی جرأت نمی کرد کتابی جایگزین معرفی بکنه. ایشون مثلا میاد اون دوره سجلدی حلقات رو می نویسه که معروف است به حلقات شهید صدر که جایگزین این کتاب ها معرفی میشه. این نشون دهنده یک ویژگی های بسیار خاص هست که حالا شاید الان برخی از شنوندهای ما دوست داشته باشن آشنایی بیشتری با شهید صدر پیدا کنن به خاطر صحبتهایی که امشب در این برنامه شد. لذا میکنم یک کتاب خیلی ویژه رو معرفی بکنم که شاید به تنهایی مطالعه این اثر بتونه ما رو با بیشتر زندگی و سیره شهید صدر آشنا بکنه. کتابی با عنوان شرح صدر، سیری در زندگی، زمانه و اندیشه استاد شهید آیت الله سید محمد باقر صدر که ترجمه کتاب شهید الامه و شاهدها هست. این کتاب رو یکی از شاگردای نزدیک ایشون تألیف کرده و یکی از کسایی که به دور از چشم مزدوران بحثی در دوران هست تونستن همراه شهید صدر و خانواده ایشون باشن و خود این فرصت استثنایی باعث شد که ایشون تنها کسی باشن که روایت‌های دست اول رو از یکی از مهمترین دوره‌های زندگی اون شهید والا مقام ثبت و ضبط کنن.
بله.
این کتاب بخش‌های مختلفی داره، از جمله این که حالا به خاندان شهید صدر می‌پردازه، به شخصیت علمی ایشون، به شخصیت اخلاقیشون، موضوع حوزه و مرجعیت در زندگی شهید صدر، اندیشه سیاسی و جهادی شهید صدر، مبارزه با حکومت بعد شهید صدر، انقلاب اسلامی ایران و موضوع از حفظ تا شهادت این بزرگوار رو که مجموع این مطالب واقعا یک کتاب خیلی خوب در بحث سیره علمی و عملی شهید صدر رو تقدیم مخاطبان و علاقمندان به این بزرگوار کرده.
بسیار خوب، ازتون متشکرم. هجده و چهل و هشت دقیقه است و حالا این شما و یک گزارش.
سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه کتاب فرهنگ. عصرتون بخیر باشه انشاءالله. دوستان عزیز، در یکی از مراکز فرهنگی کشور عزیزمون در شهر تهران هستم و در کنار آقای محترمی که در این مرکز مشغول فعالیتن، میخوام باهاشون گفتگویی داشته باشم و این گفتگو رو تقدیم حضور شما کنم. همراه ما باشید. آقا به شما سلام میکنم.
سلام خانم، سپاسگزارم و عرض ادب حضور شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ.
خیلی متشکرم از شما. من میخوام ازتون بپرسم که سطح تحصیلات شما چقدر؟
من تحصیلاتم کارشناسی ارشد در رشته فلسفه هست.
میشه فهمید که بیشتر در چه حوزه‌ای کارید؟ حالا غیر از این که رشته اصلی شما فلسفه هستش؟
طبیعتا هر کسی در هر رشته دانشگاهی یا حتی حوزوی یا حتی در طول دوران تحصیلش در دبیرستان هر رشته‌ای رو که تحصیل میکنه آثاری مشاهده میکنه که در راستای همون رشته تحصیل است. طبیعتا من که در رشته فلسفه تحصیل کردم بیشتر کتابهایی که خواندم و یا شاید الان مطالعه میکنم ارتباط پیدا میکنه با حوزه فلسفه، اما خب شخصا به تاریخ و حوزه هنر هم علاقمند هستم و گاهی کتابهایی رو در این زمینه‌ها مطالعه میکنم.
امروز در برنامه کتاب فرهنگ داریم در مورد اندیشه ها و نظام فکری آیت الله شهید صدر رو صحبت میکنیم. شما با اندیشه های فکری ایشون چقدر آشنایی دارید؟
بس کنم که البته طبیعتاً بایستی یک چهره یا یک شخصیت یا یک گوینده متخصص درباره شهید سید محمد باقر صدر با شما صحبت بکنه، اما این نکته رو عرض کنم که مرحوم شهید سید محمد باقر صدر یک چهره است بسیار جهان شمول، یعنی هم فقیه، هم حکیم، هم زباندانه و هم چهره ای است که متاسفانه بسیار در طول تاریخ علم ما مقفول واقع شده. این شخصیت بزرگ دو کتاب بسیار مهم شهید سعد، یکی هست به عنوان فلسفتنا و دیگری به عنوان اقتصادنا، که کسانی که در حوزه اقتصاد اسلامی و بعد تا حدود زیادی فلسفه اسلامی مطالعه میکنن این کتاب ها رو شاید دیده باشن. یکی از ویژگی های شخصیتی سید محمد باقر سعد این هست که او چهره است که در اندیشه های علمی خودش دارای نوآوری های فراوانی هست. حالا جدای از بحث مرجعیت، چون اون چه که خیلی پررنگ هست در زندگی شهید سعد، جدای از فعالیت های سیاسی، فعالیت های علمی، فرهنگی هست.
آقا خیلی ممنونم ازتون، آرزو میکنم همیشه کتاب خون بمونید و از کتاب هایی که میخونید بهره کافی رو ببرید.
سپاسگزارم، آرزوی سلامتی برای شما و شنوندگان فریخته و همیشه خوب رادیو فرهنگ.
بله، در دقایق واپسین برنامه امشب همراه هستیم با جناب طبیعی، کارشناس محترم برنامه، تا صحبت‌های پایانی ایشون رو بشنویم.
متشکرم. خانم گفتگو، نمیدونم چقدر زمان هست، من خواستم یک تیکه
کمتر از 2 دقیقه.
خب پس من یک بخشی از اون مقدمه یک کتاب شرح سعد رو به عنوان حسن ختام برنامه بله. بخونم. نویسنده میگه که هنوز آن عصری را که با استاد بالای پشت بام منزلشان رو به گنبد منور حرم امیرالمؤمنین علیه السلام نشسته بودیم به یاد دارم. به خودم جرأت دادم و از این آرزو با او صحبت کردم و گفتم من احساس میکنم باید خودتان زندگی نامه تان را بنویسید. شما بهتر از هر کس دیگر میتوانید این کار را بکنید. چون سیره علمی و سرگذشت جهادی و سختی‌های زندگی شما به گونه ای است که اگر کسی غیر از خودتان آنها را بنویسد باورش برای دیگران سخت است. نمونه هایی از این اتفاق را هم برشمردم و گفتم اهل بیت علیهم السلام هم بارها به دلیل ضرورت هایی از خودشان سخن گفتند. بعد میاد حالا به اینجا میرسه که میگه شهید صدر با اندکی درنگ پاسخ داد خون من سرگذشت مرا شرح خواهد کرد، من جز خدمت به اسلام چیز دیگری نمیخواهم و امروز اسلام به خون من بیشتر از شرح حالم نیاز دارد. اما تو که سالها با من زندگی کردی و در این ابتلاعات حضور داشتی و در مراحل مختلف مبارزه بودی، اگر خدا خواست و زنده ماندی چیزهایی را که دیدی و شنیدی را بنویس.
بله.
این مقدمه ای از همون کتاب شرح صدر هست که آقای محمد رضا نعمانی از شاگردان خاص و ویژه شهید صدر این کتاب رو تألیف کردن و واقعا اثر بسیار ارزشمندی هست.
از شما بسیار سپاسگزارم جناب طبیعی، انشالله که هفته آینده بتونیم در خدمتون باشیم و خداحافظتون.
من هم از شما بسیار سپاسگزارم و از مخاطبان عزیزمون خداحافظی میکنم.
سلام علیکم، خواستم جواب سوالتون گزینه 1 بگم.
سلام، عباسپور هستم از تهران. گزینه 1 و 2 صحیح می باشد. خسته نباشید.
سلام علیکم، خسته نباشید. جواب پرسش شما گزینه 1 و 2 می باشد. مصطفی زندیه از ملایه.
بله، گزینه 1 و 2 پاسخ صحیح ما بود و آقای خانم گنجلی از یزد در گزیده برنامه امشب، فقط این نکته رو عرض کنم، هفته آینده به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی این موضوع رو پی نخواهیم گرفت و ویژه برنامه ای از 23 تا 30 به شما تقدیم خواهد شد و هفته بعد از اون این مبحث رو ادامه میدیم. سپاس که شنیدید و خداحافظ.
گفت و
شنود.
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
درود بر شما دوستان عزیز شنونده، همسفر هستید با سمیه نجفی در سرزمین مادری در استان آذربایجان غربی. ما مهربانی رو بیشتر میبینیم و چقدر قشنگ حسش میکنیم و در کنار مردم خوب احساس میکنیم که هنوز هم خوب بودن و خوبی کردن در جریانه. حالا یه فرصتی پیش آمد خدمت جناب آقای عباسی فر، یکی از خیران جوان نیکسرشت شهرستان تکاب، که ایجاد 3 شعبه پوشاک با قیمتهای فوق‌العاده ارزان که شاید در هیچ بازاری پیدا نمیشه مگر اینکه مؤسسات خیریه این کار انجام بدن، اون هم به صورت خرید پوشاک از طریق خیرین. توضیحات لازم رو آقای عباسی فر برامون اشاره میکنه. سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم،
وقتتون بخیر باشه.
ممنونم، متشکر، عرض ادب و احترام محضر شما.
از این کارتون چه حسی دارید آقای عباسی فر؟
خدا کنه ریا نباشه، ولی بهتر الحمدلله. خب شادتر میشید، تو شاد بشید انرژی مثبت، مشتری شاد بشه انرژی مثبت برمیاد من خونم واده. خلاصه
الان قیمتی پارچه فوق العاده گرونه، چجوری شما میای یه پارچه که انقدر گرونه رو
ارزون تر میدید؟
بله ارزون تر
میدید. تکنیک بنده است، ولی میخوام بهتون بگم ما جنس هایی که زیریفی تک سایز از مد میفتن، خب شهرستانم ضعیفه، ما میاریم زیر قیمت میفروشیم. یعنی جنس که 500,000 یا اصلا اینجا یه مغازه
میتونی اصلا نگه دارید بعدن که گرون شد، شاید این خانواده سایزش بود گرونتر بده، ولی این کارو نمیکنید. میاید به حال خانواده اون جنس رو در اختیار قرار میدی، گرون فروشی نمیکنی، جنس رو نگه نمیدارید تا احتکار شد.
الان زحمت این جنس میبینید دست بزنید، اون 500 تومن فروشه. اینه من ارزانتر گرفتم، ارزانتر میدم، 150 تومن میفروشم مثلا اینو. این قفسه هم 150.
بله
همون جنس هایی که از مد میفتن، زیفی تکساز میمونن، ما میریم خدا یه کمک کرده یه پولی دستمون اومده میریم نقد میخریم از طرف، یا طرف از مغازش جمع میکنه، ارزانتر میگیریم اینجا، ارزان میدیم، بعد معروف میشیم. تنها نه اینجا
دنبال معروفیت بودید آقای؟
نه اصلا
دنبالش بود آقای عباسی فر،
یه خواستن توانستن و سر
3 شعبه اونم ارزان سرا برای همه قشر به خصوص قشر ضعیف شما اینو ایجاد کردید.
معرفیت در کار نبود، عرض کردم من هم خواستن توانستن، در حال خانواده ضعیف بودیم، فشار بودیم
دیگه، دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما به کاری مایندگان بخورن. خانمتون چقدر همراهیتون رو کرده آقای عباسی فر؟
خیلی کمک کردن به مدت 1-2 سال.
معرفیشون کنید
اسمشون رو؟
بله، سکا خانمه
سمیر علیپور هستن،
زنده باشن انشاءالله.
بعد کمک کردن اومدیم جلو، بعد از شما خانمم کمک کرد، به حال سعی کردیم سر مردم کلا نذاریم. این رابطه معامله اینجوری علکی.
چرا؟
من کلا بذارم یکی زرنگتر پیدا میشه سر من کلا بذار، این قاعدشه
دیگه، از هر دست بدی از اون دست.
این قانون رو شما تجربه کرد. ما از این مغازه به شهرستانم عمده میدیم، عمده میفرست. مثلا نگاه کن اینجا یه دقیقه، ما از ارزنسان به سمنان جنس دادم،
ما از شبانه روزی دیگه
ما از اینجا به فارس جنس دادم، شیراز.
بله یعنی به چه صورت با شما آشنا شدن؟
اینترنت تبلیغات. سودم کم میگشم، میگم 1000-2000 کرایش، 2000 هم مثلا میذارم روش عمده میدم اینجوری.
الان شما اگه سود خوب داشتید این مغازه رو حتی یه دونه شد الان خریده بودید، ولی الان
خیلی گران شد، الان دونه 5-6 میلیارد.
میدونم اگه قبلا این کارو کرده بودید با سود بالا فکر میکنم
100% اگر میتونستیم بله میشد.
چرا این کارو نکردید؟
الان راحتم چطور بگم، یعنی این ریل قطاره درست میره تو ریل.
آفرین. یعنی صداقتتون منون حلال است که خدا نمیذاره لنگ بمونید. و میگن چه یه خونه داشته باشی چه 100 خونه، آخر عاقبت ما یه جایگاه داره و اونیه که اون هم 1 متر جا هست و امیدوارم که عاقبتمون به خیر باشه و خداوند برکت زندگیتون رو 100 چندان کنه. میگم پشت هر مرد موفق یک زن موفقه. من برای شما و خانواده محترمتون بهترین آرزوها رو میکنم. ازتون ممنونم، خدا نگهدار.
شما هم وقت گذاشتید، خدا نگهدار.
زنده باشید.
گفت و
شنود.